بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها هزار نفر در مخالفت با دولت لبنان در بیروت گرد آمدند. در هلند 4 مسلمان تندرو به اتهام تروریست به زندان محکوم شدند. کره شمالی میگوید در این کشور هیچ موردی از بیماری ایدز دیده نشده است. در این روز تعطیل به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 10 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با نخستین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها امروز از همکارم نازیه عظیما. خانم عظیما عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکسات. خبرها را آغاز میکنم. دریایی از جمعیت که خبرگزاری ها شمار آنان را چند صد هزار نفر گزارش کرده اند در مخالفت با دولت لبنان در مرکز بیروت گرد آمدند. ساعتی پیش از برگزاری تظاهرات سربازان ارتش و ماموران امنیتی برای حفظ نظم در مرکز بیروت مستقر شدند. این تظاهرات به دعوت ائتلاف حزب الله لبنان و طرفداران سوریه برپا می شود. قرار است علاوه بر مسئولان حزب الله، میشل آون از رهبران مسیحی لبنان و مؤتلف کنونی حزب الله هم در این گرد همایی اعتراضی سخنرانی کند. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان حزب الله و طرفداران روسیه سوریه را به تلاش برای کودتا علیه نظام دموکراتیک این کشور متهم کرده و گفته است که تسلیم خواست مخالفان نخواهد شد. دادگاهی در هلند 4 مسلمان تندرو را به جرم توطئه برای عملیات تروریستی به حبس‌های مختلف تا 8 سال زندان محکوم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی از محکومان با گروهی که رهبرش به جرم قتل تئو ون گوگ فیلمساز هلندی زندانی است ارتباط داشتند. در روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز، کره شمالی میگوید هیچ موردی از این بیماری در این کشور دیده نشده است. روزنامه دولتی کره شمالی پاک بودن این کشور را از بیماری ایدز مدیون رهبری خردمندانه کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی دانسته است. به نوشته این روزنامه به دلیل اطلاع رسانی منظم در سراسر کشور و هوشیاری مسئولان و انجام آزمایش‌های مرتب هیچ موردی از بیماری ایدز در این کشور وجود ندارد. در پی گسترش اعتراض عمومی در لرستان به چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیز نسبت به لرها در مجله کیهان کاریکاتور و ماهنامه دختران، خبرگزاری ایرنا خبر داد که مدیر مسئول هفته‌نامه سپاس که 3 ماه پیش اقدام به چاپ کاریکاتوری مشابه کرده بود، به اتهام اهانت به قوم لر بازداشت شده است. شورای تامین استان لرستان نیز شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم و دانشجویان، استادان و دانشگاهیان این استان از آنان خواست با بردباری آنچرا که این شورا حساس شرایط زمانی و نقش شوم دشمنان خوانده نقش بر آب کنند. پارلمان هلند با اکثریتی ضعیف به عفو عمومی حدود 30,000 پناهجو در این کشور رأی داد. به گزارش خبرگزاری ها، ائتلاف نمایندگان احزاب چپ در پارلمان هلند به این پیشنهاد رأی مثبت داد، اما حزب دموکرات مسیحی نخست وزیر با آن مخالف بود. پناهجویانی که قبل از ماه آوریل 2001 وارد هلند شدند به دلیل ورود غیرقانونی به این کشور مجرم شناخته نمی شوند و تا روشن شدن وضعیتشان در این کشور می مانند. و امشب در دوحه پایتخت قطر 15 دوره بازی های آسیایی گشایش می یابد.
تازه ترین خبرها را از نازی عظیما شنیدید و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. بیروت امروز شاهد برگزاری تظاهرات حزب الله لبنان است. گفتگوی زنده با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لبنان مهتاب فرید. فتوای آیت الله محمد فاضل لنکرانی درباره واجب القتل بودن 2 روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان. گزارش و گفتگوی از نازی عظیما. ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی هر گونه تبلیغات نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا را تا تاریخ 16 آذر ماه ممنوع کرد. گزارشی در همین زمینه. نظر سه صاحب نظر درباره میزان اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا. برنامه از جمعه تا جمعه، نگاهی به رویدادهای هفته گذشته در ایران. و سرانجام با فریبرز غریب سری به جهان پر جنب و جوش ورزش نیز میزنید. با رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، امروز به دعوت حزب الله لبنان تظاهراتی در شهر بیروت برگزار شده است. همکارم مهتاب فرید همکنون در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فردا است. خانم فرید سلام.
سلام، دقیقا الان من 3 ساعته که در منطقه مرکز شهر یا میدان ساحت ریاض الصلح هستم. کاملا هوای بیروت تاریک شده و به این جمعیت که در حال حاضر از ساعت 2 راهپیمایی می‌کردن همینطور به این جمعیت اضافه میشه. از فرقه‌های مختلف در این جمعیت حضور دارن ولی بیشترشون طرفدار حزب الله هستن. سخنرانی‌های مختلفی شده ولی مهمترین سخنرانی جنرال آن بود که خواسته دولت سینیوره کنار بره، اما دولت سینیوره گفته که ما تسلیم این فشارها نخواهیم شد و دولت ما دولت مشروع هستش. باید بگم با اضافه شدن جمعیت یکم اوضاع اینجا از نظر تدابیر امنیتی بیشتری هم دیده میشه. وقتی که اینجا شما راه میرین پلیس و نظامی ها رو در بین مردم و جمعیت میبینید. بعد یه گروهی هم هستن که از جوونا جمع شدن، مثل حالت پیکنیک طبل میزنن و میرقصن. در حال همینجوری که میبینیم از گروه های مختلف اینجا هستن و تمام اینا بر این باورن که دولت کابینه سینیوره باید برکنار بشه.
خانم فرید، خبرگزاری ها میگن که شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات خیلی زیاده، درسته؟
بله، اینجا پلیس ما گفته که وقتی که بین 2 میدون الصلح و میدان شهدا تمام جمعیت اینجا پر میشه، حدوداً 1 میلیون جمعیت هست و واقعا میشه اینو به چشم دید، چون روی پل زیر پل تمام این اطراف از آدم هستن و همینطوری به این جمعیت داره اضافه میشه. ولی البته هنوز شمارش دقیق اون رو کسی نداره، گفتن که در 1-2 ساعت آینده اینو خواهند داشت.
خانم فرید، تا حالا تا کنون تظاهرات با آرامی برگزار شده؟
به طور کلی آرام بوده. حدوداً 45 دقیقه پیش همینطور که به طور آرام مردم داشتن راه پیمایی میکردن، یک گروهی که با کلاه سفید و بلیط‌های مشکی به تن داشتن بین مردم حرکت کردن و یه بحرانی رو به نظر میرسید که در جمعیت به وجود آوردن. یه مقداری اینجا اوضاع همه میترسیدن، رفتن کنار ولی بعد دوباره همه چی به حالت عادی برگشت. ولی همه خیلی نگرانن. تمام صاحب کسبایی که در اطراف این میدون کار میکنن به من میگن که ممکنه این تظاهرات به حالت خشونت برسه، ولی خوشبختانه هنوز ما خشونت ندیدیم.
مهتاب فرید مستقیماً از بیروت گزارش میداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله محمد فاضل لنکرانی روز چهارشنبه برای 2 روزنامه‌نگار اهل جمهوری آذربایجان فتوای قتل صادر کرد. این فتوا در پاسخ به استفسای جمعی از مقلدان این آیت الله از آذربایجان صادر شده است. مقلدان پرسیدند که وظیفه مسلمانان در قبال روزنامه‌نگار آذری به نام رفیق تقی که در مقاله‌ای در نشریه صنعت عقب افتادگی خاورمیانه را ناشی از اسلام دانسته و با کلمات ناپسند به پیامبر اسلام توهین کرده است چیست؟ همکارم نازی عظیما در گفتگو با عماد الدین باقی نویسنده کتاب رد مجوز شده ارتداد و اعدام و عباس جوادی رئیس پیشین بخش آذری رادیو اروپای آزاد گزارش می‌دهد.
چاپ مقاله مسلمانان و اروپا در روزنامه کم تیراژ و غیر دولتی صنعت در باکو واکنش‌هایی در جمهوری آذربایجان و در ایران هر دو برانگیخت. دادستانی آذربایجان رافیق تقی نویسنده مقاله و سمیر صداقت اقلو سردبیر نشریه صنعت را به اتهام ایجاد تفرقه بازداشت کرد. عباس جوادی مسئول پیشین بخش آذری رادیو اروپای آزاد در این باره برای رادیو فردا توضیح می‌دهد.
روزنامه صنعت یک روزنامه چندان شناخته شده نیست. مقاله چاپ کرده بود به عنوان اروپاییان و ما. در اونجا گفته شده که ما به خاطر مسلمان بودنمون عقب موندیم و بعضی اصطلاحات و تعبیرهای نویسنده مقاله رافق تقی به کار برده. هم سردبیر روزنامه و هم نویسنده مقاله رافق تقی از طرف دادستانی بازداشت شد با اتهام کوشش به ایجاد تفرقه دینی. هنوز هم اینا در بازداشت هستن و دادگاهشون هنوز شروع نشده،
اما عده‌ای از اهالی یک روستا واکنشی تندتر نشان دادند.
در نزدیکی باکو در یک دهکده ای که به دینی بودنش معروف هست به اسم نارداران یک میتینگ اعتراضی شد و در اونجا خواستار اعدام مؤلف و سردبیر روزنامه شدند.
در ایران این مقاله واکنش‌های شدیدتری برانگیخت و به برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای تهران و تبریز و اردبیل و نیز در برابر کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز منجر شد. نماینده تبریز در مجلس محمد رضا تاج‌الدینی خواستار برخورد قاطع دولت جمهوری آذربایجان با این امر شد تا کشورهای اسلامی در مسئله قره‌باغ از این دولت حمایت کنند. آیت الله محمد فاضل لنکرانی با صدور فتوای قتل نویسنده مقاله و سردبیر نشریه صنعت به دلیل توهین به مقدسات تیر خلاص را خالی کرد. امریکه با واکنش جامعه روحانیت قفقاز روبرو شد.
اداره مسلمانان قفقاز و الله شکر پاشازاده که رئیس روحانی مسلمانان قفقاز هست در این حال که انتقاد کرده که این باعث دشمنی دینی می شود و غیره مخالفت کرده با صدور فتوایی که از طرف آیت الله لنکرانی داده شده، گفته که این کار دولت هست و نه کار آدمای جداگانه اونم در کشور دیگه.
امام‌الدین باقری روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه مجازات اعدام و حکم ارتداد دارد، در این ماجرا دو مسئله را تفکیک می‌کند: توهین و ارتداد. درباره توهین می‌گوید:
تو هر جای دنیا از لحاظ حقوقی توهین جرم هست و مجازات دارد. توهین چه به اشخاص حقیقی و عادی باشه، چه به شخصیت‌های مذهبی باشه، چه به شخصیت‌ها و مقدساتی که برای مردم محترمند و جنبه تاریخی دارند. از منظر حقوق بشری هم تحریک تعصبات قومی و مذهبی و ایجاد نزاع‌ها و کینه‌ها و خشونت‌های قومی و مذهبی مردود هست.
نظر امام‌الدین باقری درباره ارتداد را می‌شنویم.
اما از لحاظ فقهی این که بشود کسی رو به صرف اهانتی واجب القتل دونه محل ایراد جدی هست، برخلاف اون چه که متاسفانه در فقه اسلامی قرن‌هاست پذیرفته شده. مجازات مرگ برای ارتداد مطلقاً مبنای قرآنی نداره. هیچ کس رو نمی‌شود به خاطر ارتداد واجب القتل دونه. نهایت این هست که طبق نص صریح قرآن اگر کسی مرتد بشه مستوجب عقاب اخروی، نه مجازات دنیوی.
اما سوال این است که اساساً فتوای مذهبی در خارج از قلمرو کشور قابل اجراست؟ عباس جوادی:
از طرف دادستانی گفته شده که این مسئله داخلی، دولت‌های خارجی نمیتونن به این مداخله کنن و دادستانی و محاکم طوری که قوانین لازم میدانند با اینها رفتار خواهند کرد، در دادگاهشون بررسی خواهد شد مسئله.
و امام‌الدین باقری میگوید مراجع باید به اعتبار احکام خود با قوانین کشورها توجه کنند.
اینها به نظر من محل اشکال هست. یعنی علما و روحانیون بایستی تکلیف خودشون رو با مسئله قانون و اعتبار قوانین مدنی در کشورها روشن بکنن. این شیوه برخورد مشکلات ایجاد میکنه و فردا ممکنه بهانه بده که دولت‌های دیگه یا شخصیت‌های مذهبی در کشورهای دیگه هم به خودشون اجازه بدن در مورد فرض کنید ایران یا شهروند ایرانی هم اقدامات بکنن و حکومت ایران هم حق نداره با اونها مخالفت بکنه. وقتی خودش این کار انجام میده و به این ترتیب اصلا نظم و نظام جهانی به هم میریزه.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در پاسخ به درخواست دولت جمهوری اسلامی برای عذرخواهی این دولت از مسلمانان گفته است دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند، زیرا نشریه صنعت مستقل و غیر دولتی است و نظرات دولت آذربایجان را منعکس نمی‌کند.
فتوای قتل دو روزنامه نگار جمهوری آذربایجان. همکارم نازی عظیما با عمادالدین باقی و عباس جوادی گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی بروز نخستین ناهمخوانی در همزمان شدن انتخابات شوراها و خبرگان رهبری، وزارت کشور جمهوری اسلامی اطلاعیه صادر کرد. صدور این اطلاعیه که در ایران واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت، منتقدان را هم در ایراد انتقادهای تازه به دولت مصمم‌تر کرد. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران.
ستاد انتخابات وزارت کشور دیشب با صدور اطلاعیه اعلام کرد هر گونه تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا روز 16 آذر ماه ممنوع است. در بخشی از این اطلاعیه آمده بر اساس گزارش‌های رسیده، تعدادی از نامزدهای انتخابات شوراها در برخی از شهرهای کوچک و روستاها با استفاده از زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری اقدام به تبلیغات کرده که این موضوع برخلاف قانون بوده و در کمیسیون رسیدگی به تخلفات مطرح خواهد شد. چند ماه پیش زمانی که وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان تصمیم به همزمانی انتخابات خبرگان رهبری و شوراها گرفت، دلیل خود را کاستن از هزینه‌های انتخاباتی عنوان کرد، در حالی که منتقدان غالبا اصلاح طلب با طرح ایراداتی از جمله متشنج شدن فضای تبلیغاتی کشور و پیامد آن سردرگمی مردم و نیز سوء استفاده‌های احتمالی با این موضوع مخالفت کردند، هرچند که این مخالفت‌ها در روند تصمیم گیری وزارت کشور، شورای نگهبان و جناح اکثریت مجلس تأثیری نداشت. با این حال اطلاعیه مذکور را میتوان بروز نخستین نابسامانی در پروژه اجماع انتخابات دانست، پروژه‌ای که به گفته وزیر کشور بیش از 150 میلیارد تومان صرفه‌جویی در پی خواهد داشت.
فریبرز سروش از تهران گزارش می‌داد. اما اگر بخواهیم به درجه اهمیت انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا برای آینده ایران نمره از 1 تا 10 بدهیم، آن نمره چه خواهد بود؟ این پرسش را امیر مصدق کاتوزیان با محمد صادق جوادی حصار، تقی رحمانی و علیرضا حقیقی، سه تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، در میان گذاشته است. اول پاسخ آقای جوادی حصار.
شوراها به عنوان نهادهایی که بسترساز تمرین مدیریت شهری توسط مردم و توسعه مشارکت مردم هستند، توی همین 8 سال هم اهمیت خودشون رو نشون دادن. تا 10 هم میتونه حضور اهمیت داشته باشه، 100% حضور مردم تعیین کننده است. پیروزی برای اصلاح طلبان، ولی من زیر 5 بهش نمره نمیدم.
آقای رحمانی، شما چند بهش نمره میدی؟
من دوست دارم 10 باشه، ولی من معتقدم تجدید میشه اگه رفوز نشه. و دوستانی که آمدن در دولت آقای خاتمی، البته برای آقای خاتمی احترام قائلم، حرف زدند و جواب ندادند. دانشگاه کلامی رو سخنرانی میکنه، حتی یک نفر دوره انتخابات از شما نمیپرسه. بله، من معتقدم در این یک سال عملکرد دولت فعلی یواش یواش به خودش نشان میده، ولی هنوز دوره برای اینکه مردم بتوانند قضاوت وارد میدان بشن. عملا اعتماد از بین رفته تو دوره اصلاحات.
آقای حقیقی، شما چه نمره‌ای میدین؟
این انتخابات به خصوص در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران مهمترین انتخابات شوراهای سیاسی در ایران برگزار شده و روند آینده در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نشون میده، به خاطر منابع مالی که ایجاد میکنه و اعمال نفوذی که در سیستم سیاسی ایجاد خواهد کرد. چقدر اهمیت داره؟ من نمره 10 میدم. چقدر شرکت میکنن؟ نمیدونم.
و برنامه امشب دیدگاه ها، پرسش های دیگر امیر مصدق کاتوزیان را درباره انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری از همین صاحب نظران خواهیم شد. یادآوری میکنم امشب ساعت 9:21 برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا ببینیم در هفته گذشته چه رویدادهایی در ایران رخ داده است. برنامه از جمعه تا جمعه از بهروز کارونی.
از جمعه تا جمعه.
مروری بر رویدادهای هفته را با سفر رئیس جمهوری عراق به ایران آغاز می‌کنیم. سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به ایران یکی از مهمترین رویدادها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. جلال طالبانی نخستین رئیس جمهوری عراق بود که در زمان حکومت جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد. این سفر در شرایطی انجام شد که در روزهای پیش از آن بحث‌هایی در مورد پیشنهاد تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای گفتگو با تهران و دمشق جهت کمک به برقراری آرامش و ثبات در عراق انجام گرفته بود. آقای بلر این پیشنهاد را به جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داده بود. رئیس جمهوری عراق در جریان سفر سه روزه خود که روز ششم آذر ماه آغاز شد با رهبر، رئیس جمهور و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار کرد. آقای طالبانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با همتای ایرانیش سفر خود را کاملا موفقیت آمیز دانست و گفت توافقش با مقام‌های ایرانی در همه زمینه‌ها کامل بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرد که تهران به تقویت ثبات و امنیت عراق بسیار علاقمند است. به بغداد کمک خواهد کرد.
ما بر اساس قواعد برادری در همه عرصه‌ها در کنار ملت عراق خواهیم بود.
محمود احمدی نژاد همچنین از گروه‌های تندرو که وحدت بین ملت عراق را خدشه‌دار می‌کنند انتقاد کرد. سفر آقای طالبانی به ایران در شرایطی انجام شد که رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران می‌خواهد در امور عراق نقش ایفا کند باید به تشویق صلح در آنجا بپردازد و برای برقراری امنیت در عراق گام‌های سازنده بردارد. نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مردم آمریکا دیگر رویداد مهم در سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود. محمود احمدی نژاد در نامه خود از مردم آمریکا خواست در تغییر سیاست‌های آمریکا در عراق به دولت جورج بوش فشار آورند تا دولت آمریکا نیروهای خود را از عراق خارج کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشنهاد کرد آمریکا بودجه ارتش خود در عراق را صرف احتیاجات داخلی‌اش کند. محمود احمدی نژاد در نامش حمایت آمریکا از اسرائیل و نیز آنچه را که صهیونیست‌ها نامید تأسف آور دانست. در نخستین واکنش واشنگتن به این نامه، تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این نامه را یک شیرینکاری تبلیغاتی خواند. آقای کیسی گفت: واکنش من این است که در این نامه موضوع جدیدی گفته نشده است و واقعاً چیزی جز تبلیغات از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیست. محمود احمدی نژاد حدود 6 ماه پیش نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا نوشت که آقای بوش به آن پاسخی نداد. از جمله رویدادهای داخلی ایران در هفته گذشته، صدور فتوای قتل دو روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان از سوی یکی از مراجع تقلید شیعیان در ایران بود. فتوایی که یادآور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده ی کتاب آیات شیطانی توسط آیت الله روح الله خمینی در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی بود. آیت الله محمد فاضل لنکرانی این فتوا را به دلیل توهین دو روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان به پیامبر اسلام صادر کرد و آنان را واجب القتل دانست. آغاز تبلیغات نامزدهای خبرگان رهبری و انتشار فهرست واحد اصلاح طلبان برای انتخابات شوراهای شهر و روستا دیگر رویدادهای مهم این هفته در ایران بودند. تبلیغات نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در ایران از روز پنجشنبه آغاز شد. کامران دانشجو استاندار تهران گفت هر نامزد انتخابات اجازه سخنرانی تبلیغاتی در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را دارد. 163 نامزد مجلس خبرگان رهبری در انتخابات این مجلس که روز 24 آذر ماه برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد. از سوی دیگر احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب فهرست واحدی را برای انتخابات شوراهای شهر و روستا معرفی کردند. تدوین این فهرست پس از هفته‌ها رایزنی انجام گرفت. این در حالی است که احزاب و سازمان‌های وابسته به محافظه‌کاران به رغم رایزنی‌های بسیار تا کنون موفق به تهیه فهرست واحدی نشده.
برنامه از جمعه تا جمعه از بهروز کارونی. و امروز روز جهانی ایدز بود. با وجود اینکه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید موارد ابتلا به ایدز کاهش داشته، مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه بیماری ایدز در ایران معتقد است تعداد مبتلایان به ایدز در این کشور افزایش داشته است. همکارم فرینه عاصمی.
امروز روز جهانی ایدز است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت این روز گفت موفقیت در مبارزه با ایدز بستگی به مسئولیت پذیری رهبران تمام کشورها، سیاستمداران و تمام مردم جهان دارد. کوفی آنان همچنین گفت
In 25 years since the first case was reported.
با وجود تمام پیشرفت‌هایی که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز تاکنون داشته‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم برای کودکان بیگناه مبتلا به این بیماری کاری انجام دهیم. امروز در کشورهای در حال توسعه از هر 4 فرد بزرگسالی که به ایدز مبتلا است تنها 1 نفر بخت استفاده از امکانات درمانی را دارد، در حالی که کمتر از 1 کودک از هر 10 کودک مبتلا به این بیماری در کشورهای در حال توسعه می تواند از امکانات درمانی استفاده کند.
دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی به مناسبت روز جهانی ایدز در نیویورک گفت که در 15 سال نخستی که ویروس HIV در سراسر جهان گسترده می شد، کشورهای مختلف سیاست انکار این بیماری را پیش گرفته بودند. اما در 10 سال گذشته روش برخورد با این بیماری تغییر پیدا کرد و منابع بیشتری برای فرونشاندن این بیماری بسیج شدند. با این حال به گفته کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل این تلاش‌ها هنوز کافی نیستند. گزارش سالانه برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز که به مناسبت روز جهانی ایدز انتشار یافت، حکایت از ادامه روند ابتلا به ویروس HIV در سراسر جهان دارد. در این گزارش تخمین زده شده که حدود 38 میلیون و 600 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس HIV مبتلا هستند. آمارها نشان می‌دهد که حدود 2 میلیون کودک در سراسر جهان به بیماری ایدز مبتلا هستند. بیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، در حمایت از کودکان مبتلا به ایدز گفت:
در 25 سالی که از گزارش نخستین مورد ابتلا به ایدز می‌گذرد، این بیماری جهان را تغییر داده است. ایدز تا کنون 25 میلیون نفر را کشته است و 40 میلیون نفر در جهان هم‌اکنون آلوده به ویروس ایدز هستند. به عبارت دیگر، ایدز بزرگترین چالش قرن ماست.
روز جهانی ایدز، فرین عاصمی گزارش می‌داد. به جهان ورزش می‌رویم تا نفسی تازه کنیم.
دنیای ورزش.
همکارم فریبرز غریب در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فردا. آقای غریب سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای غریب، 15 دور بازی‌های آسیایی دقایقی دیگر در دوحه آغاز میشه. از این بازی‌ها و مراسم گشایش چه خبر؟
بله، همونجوری که شما اشاره کردی، از دقایق دیگه 15 دوره بازی آسیایی المپیک ورزشی آسیایی شروع میشه. بنا به آخرین گزارش ها، آقای خازاد، 3 پادشاه، 5 ولیعهد، 11 رئیس جمهور از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و بسیاری از شخصیت های سیاسی منطقه و جهان به میهمانداری شیخ خلیفه آل امیر قطر الان در جایگاه مخصوص منتظر گشایش رسمی بازی ها و رژه ورزشکارها. آقای خاکزاد در 55 سال گذشته، یعنی از سال 1951 که اولین دورش در دهلی نو بازی‌های آسیایی برگزار شد، این برای دومین باره که بعد از تهران که در سال 1974 میزبانی رو بر عهده داشت، دومین باریه که در منطقه غرب آسیا این بازی‌ها برگزار میشه. این بار در قطر، دوحه قطر، نزدیک به 10,000 طبق آخرین خبرها 10,000 خبرنگار، عکاس، گزارشگر، فیلمبردار و کارشناس ورزشی برای پوشش دادن بازی‌ها به دوحه اومدن. طبق آخرین آمارها 13,850 ورزشکار از 45 کشور در 39 رشته با هم جدال و نبرد دارن برای کسب مدال‌های رنگارنگ مختلف. همین جوری که باز خبرها اومده، قرار مشعل بازی‌ها توسط مدال‌زیدان، نخستین اتومبیل‌ران زن قطری، در جهت دیگه به ورزشگاه هم بشه. کاروان ورزشی ایران هم با بیش از 240 ورزشکار در 25 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت دارن. از نکات شنیدنی دیگه این بازی ها، مراسم آغازین بازی ها هست که در ورزشگاه الخلیفه شهر دوحه برگزار میشه. 50,000 ورزشکار، 50,000 تماشاگر در این ورزشگاه اومدن که این مراسم رو ببینن و طبق آخرین خبرها نزدیک به 1.5 زیاد نفر هم بیننده تلویزیونی هستن. بازی هایی که قرار بود فردا شروع بشه در رشته های مختلف از جمله والیبال، فوتبال و بسکتبال هست و امشب هیچ بازی انجام نمیشه و تیم ایران فوتبالش بوده یک شنبه به مسابقه تیم هنگ کنگ میره. آقای خالد،
با تشکر از شما آقای غریب، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. نگاهی به سه عنوان مهم خبرها: 100 هزار نفر در مخالفت با دولت لبنان در مرکز بیروت گرد آمدند. نخست وزیر لبنان میگوید تظاهرات برنامه‌ریزی شده امروز توسط حزب الله نمیتواند دولت وی را ثابت کند.